بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الطاهرین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید اغتنم الفرص، یعنی لحظه ها رو شکار کنید. این شکار لحظه ها فقط مال عکاس ها نیست. اون عکاسی که تصویر اون روحانی رو که روحانی اهل سنت رو بر دوش گرفته و از میان سیلاب داره حرکت میده میبره، اون شکار لحظه کرده. ولی از اون مهمتر شکار لحظه ایست که اون روحانی کرده است، از اون فرصت استفاده کرده، محبتش رو به انسانیت نشان داده است، انسان بودنش رو نشان داده است، خدمت اجتماعیش رو تحقق بخشید. این بزرگترین راه تبلیغ دین است. همون کاری که پیامبر با اخلاق خوشش کرد. پیامبر بیشترین جاذبه اش تو اخلاق خوشش بود، نه تو سخنرانی هاش. سخنرانی هم داشت، ولی اونی که مهمتر هست، خدای متعال می‌فرماید فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. دیگه خودتون استادید. یعنی اونی که اثر بخشی مهم داره و مردم رو جمع میکنه گرد شمع وجود روحانی که جانشین پیامبر است، وارث پیامبر است، العلماء ورثه الانبیا، همین لین است، نرمی با مردم، مهربانی با آنان و روحانی زرنگ و روحانی است که این فرصت‌هایی که امکان مهربانی به مردم فراهم میشه اینا رو مغتنم بشماره. و چه کار خوبی کردن طلاب حوزه ها و خصوص حوزه علمیه قم که گسیل رفت داشتن و سیلاسا به سمت سیلزدگان رفتن و بسیار کار بزرگ و ارزشمندی بود. این موجب شد خیلی شبهات به طور طبیعی و با یک رفتار ارزشی انسانی پاسخ داده بشه. البته باید کار بعدی هم صورت بگیره، اون عکاس هم باید باشه که اون رو به دیگران نشان دهد و باید رو این بخش‌ها هم کار کرد، با پرهیز از ریاکاری، با پرهیز از این که بخواهیم کارهای نمایشی بکنیم، چون کارهای نمایشی اثر نداره. اون کار حقیقی است که بر دل می‌نشینه، اون خلق طبیعی و حقیقی پیامبرانه شماست که بر دلها اثر می‌کند و جانها را شیفته خود می‌کند. این مغتنم شمردن فرصت‌ها، شکار لحظه‌ها انواعی داره. یکیش همین مواقع مصیبت است. مردم مصیبت زده انسان فوراً به دادشون برسید، یکی از بهترین مواقع اثرگذاری است. ما از خدا نمیخواهیم مصیبتی فرود آید، ولی وقتی که فرود آمد ما وظیفه پیدا میکنیم و باید انشاءالله بریم گسیل داشته باشیم، جمعیت ها برن، همه حرکت کنن، برن به سمت مصیبت زدگان، به داد اونها برسن. ولی اون وقت چقدر اثر میکنه؟ وقتی که مردم استغاثه میکنن، دادرسی که به داد اونها برسه از جانب خداست و اونها کارشون اون وقت بر دل اونها خیلی مینشینه و اثر گذاره. همچنین مواقعی هم به شکل‌های دیگر پدید میاد. در مواقع عادی گاهی مثلا روحانی پیش اومده که برخورد کرده با یک جمع جوانی که دارن با هم بگو و بخند و شوخی و اینها میکنن، بعد هم به این هم دیگه میگن که یه مطلقی هم به این روحانی بگو. خب واکنش هایی که روحانیون نشون میدن به این گونه رفتارها، رفتار جوانها مختلفه. بعضی همیان با افتخار از پاسخگویی خودشون میگن، میگن ما چقدر حاضر جواب بدیم، تونستیم دماغ اونها رو بسوزیم. هست، حکایت های زیادی از این قبیل هست، نمیخوام نقل کنم، خودتونم استادید میدونید. ولی این رفتار پیامبرانه نیست.
رفتار پیامبرانه اون است که وقتی شکنجه بر سرش می‌ریزن بعدش می‌رود احوالپرسی بیماری اون طرف رو می‌کنه. اینه. خب حالا اینجا چی؟ در موضعی که یک مطلب گفتن به روحانی مثلا بهش گفتن مارمودک، اینو واقعیش رو بذارید براتون عرض کنم. یه نفر حرکت داشته میکرد، روحانی بوده، پشت اتومبیل جلوی کسی ظاهرن میپیچه و اون ناراحت میشه، به این روحانی میگه خیلی خری. اینم پیاده میشه همون وسط خیام، پیاده میشه میره اونجا سر میکنه توی ماشین اون یکی، میگه جان من بگو از کجا فهمیدی من خرم، جان من بگو از کجا فهمیدی. بعد ایشون خودش تعریف کرده بود که از بهترین رفقای من شد همون آدم، از بهترین رفقام شد. اینطوری حالا اگر حاضر جوابی میکرد جوابش رو داده بود چه میشد؟ دشمنی ریشه دارتر میشد و ضد روحانیتیش بیشتر میشد. اینطوری این است که میتواند جامعه رو درست کنه. همین، این فقط یکی مثل است و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل یادمون نره. با استدلال کلامی کسی مسلمان نمیشود، با استدلال فلسفی هم همینطور، با خلق پیامبرانه مسلمان میشود درست کرد. این خلاصه ای کار رهبر معظم انقلاب در گام دوم یکی از محورهایی که خیلی برش تأکید داشتن و به شدت اهمیت داره و مستقیم مسئولیت ما روحانیون هست، محور دومی است که فرمودند معنویت و اخلاق باید روی این کار بشه. بعد معنویت رو توضیح دادن به معنای برجسته کردن ارزش‌های معنوی از قبیل چی؟ اخلاص، ایثار، توکل، ایمان در خود و در جامعه، این مال معنویت. بعد هم اخلاق رو معنا میکنن به معنای فضیلت هایی چون خیرخواهی، گذشت. خب تأمل بکنیم روش، خیرخواهی گذشت. این خیرخواهی همین است که میرید به داد مردم میرسید، همین است که روحانیت پیشتاز میشه در این بیل برمیداره، جارو میزنه، کمک میکنه، به دوش میگیره و خیلی کارهای دیگه. بعد هم وقتی که تمام میشه کارش میاد عذرخواهی میکنه از کوتاهی کارش، که اون برادر عرب زبان میگه من یه عمر زنده روحانیت بودم، اینو که دیدم برگشتم فهمیدم بابا چه یه عمر خطا کردم، اشتباه کردم. اینه، این رو شماها نشون دارید، خدا خیرتون بده. همین اونهایی که رفتند و همون اونهایی که بعداً میخوان برن و مثل شما که الان عازمید، این واقعا ارزش بزرگیست. تو همین مسیریست که گام دوم بیان شده و ما باید این رو خیلی تقویت کنیم. باور کنید فنون خطابه و اینها مثلا اگه خیلی تأثیر بگذاره 10%، هنرمندی های معمولی که معمولا خطبا و اینها دارن اثرش در اون مسئولیت بخشی که اشاره فرمودن رهبری معظم برش تأکید دارن، که در حقیقت به معنای تقویت ایمان افراده، به معنای این است که در درون اونها ایمانشون اونقدر قوی شده باشد که پاسگان درونی پیدا کرده باشن، دیگه نیازی به پلیس بیرونی خیلی نباشه، خودشون مسئول بشن در برابر این همه هجوم همه انواع، هم شبهات نظری هم شیطنت های عملی و جاذبه های عملی به سمت مسائل غیر معنوی و غیر الهی و دنیوی و شهوانی و چیزهای دیگر در همه ابعاد فرهنگی سیاسی اقتصادی نام هست. بنابراین اون اتفاقی که باید بیفته همین تقویت ایمان مردم هست و به خصوص نسل جوان هست، که نتیجهش در بیرون میشود این که طرف مسئول میشود از این همه خطر که او رو تهدید میکنه، که از زمین و آسمان میبارد این خطرات. و اگر خطرات یه زمانهایی در یه مکانهای مشخصی وجود داشت، اینک همه جا همراه آدمیست این خطرات، در قالب تلفن همراه مثلا.
حتی تو رخت خواب آدم ها هم این خطر وجود داره، این همه هجوم وجود داره. به هر حال خیرخواهی و گذشت، کمک نیازمند، راستگویی، شجاعت، تواضع، اعتماد به نفس و دیگر فردیات نیکو مواردی است که تصریح فرمودن بهش. اینا موارد برجستش هست. بعد هم می‌فهمند که این معنویت و اخلاق باید جهت دهنده همه حرکت‌ها و فعالیت‌های فردی و اجتماعی بشود و نیاز اصلی جامعه است. خوب نت می‌فهمید؟ نیاز اصلی جامعه انباشت اطلاعات نیست. منبری که یک سلسله اطلاعات زیادی به مخاطب بده نیاز اصلی جامعه نیست. نیاز این است که اینا رو ما درشون تقویت کنیم. چه جوریش دیگه شما خودتون باید میدانید، راهاشو پیدا میکنید، شیوه های مختلف هم اخلاق ورزی هم تاثیرگذاری اخلاقی رو انشاءالله دنبال خواهید کرد. من خیلی فرصت ندارم تو اینها خیلی معطل بشم، چون میخوام به بحثای دیگری که بیشتر مربوط به کار ما هست بپردازم. خب یک شرط داره که اولا خود باید منش و رفتار اخلاقی و معنوی داشته باشیم. این رو در همین گام دوم باز تصریح می‌فرمایم. و ثانیا باید زمینه رو برای دیگران فراهم کنیم. این کاری است که ما باید بکنیم. ما در جامعه‌مون یک آسیب رو اشاره دارم می‌کنم. در جامعه‌مون به دلایل مختلف که مثلا یکیش همین مشکلات اقتصادی است، فقر و بیکاری و این هاست، یکی دیگرش سیاست زدگی است، نه سیاست گرایی، نه سیاسی بودن، سیاست زدگی به معنای منفیش، به معنای اینکه همه چیز رو اهم از اخلاق و فرهنگ و دانش و معرفت و ارتباطات اجتماعی رو همه رو بخوایم از زاویه دریچه تنگ سیاست بازی ببینه. این سیاست زدگی یکی از آفات بزرگه که نتیجه شده است اینکه یه قدری بی اخلاقی رواج داره. اینجا دیگه حالا خبرنگاری که نیست که اینا رو پخش بشن. بین خودمون باید این رو بپذیریم که جامعه ما آنچنان که شایسته اش هست نمودهای اخلاقی درش خیلی به چشم نمیاد. در جامعه ما درگیری و نزاع فراوان، فراوانیش خیلی زیاده و قابل قبول نیست. چندین برابر کشور میلیاردی چین ما دعواهای بین مردم داریم که نتیجهش میشود پرنده های فضایی. و همینطور نسبت به هندوستان که اون هم یک جمعیت میلیاردی داره، نسبی نمیگم ها، به لازم تعداد از اونها بیشتری. خیلی خطرناکه. این محصول چیست؟ این همه دعوا، کشمکش و پرونده‌ای که اختلاف و فراوان، اختلافات کیفری، حقوقی، همه جورش چرا انقدر زیاده؟ علل مختلف داره البته، باید همشون دنبال بشن، ریشه‌یابی بشن به اینا، ولی یک علت مهمش این است که اخلاق ورزی در جامعه ما ضعیف است و این هم در درجه اول متوجه ما روحانیون و همه دستگاه‌های فرهنگ ساز هست. این رو ما باید پاس بداریم و توجه بفرماییم. خیلی ممنون که این تذکر رو دادید، من فکر نمی کردم. خیلی خب این مقدار ناهنجاری ها در کنار البته بسیاری خوبی هاست که بروز می کنه. عرض کردم چی؟ اون اخلاق ورزی بروز ظاهری کافی نداره، در کنارش این رو اشاره می کنیم، در باطن هر مردم شریف نهاد اخلاق ریشه دارد، ریشه های عمیقی در فرهنگ هم اسلامی ما دارد هم فرهنگ ایرانی ما. فرهنگ ایرانی ما از قدیم جوانمردی جزء اصول ارزشی بالایی بوده، راستی، درستی، نیرو و این چیزها
و رسیدگی به نیازمندان و گذشت، اینها همه بوده. در فرهنگ ما ریشه داره. در فرهنگ اسلامی هم که الا ماشاءالله روی این چیزها تأکید شده است و وجود داره، اینا با هم تلفیق شدن، شده یک گوهر عظیم و عزیزی که مولای متقیان مجمع ازداد شده به عنوان اسوه ما در اخلاق ورزی است و سعی کردیم همیشه در طول تاریخ بهشون اقتدا کنیم. اینو ما داریم، اما یک وقتایی به نهفتگی میرود. چه موقع مواقعی به نهفتگی میرود این عناصر قوی اخلاق ورزی در فرهنگ ایرانی؟ مواقعی که مثل همین فشارهای اقتصادی زیاد میشن، مواقعی که کشمکش سیاسی زیاد میشن، از جمله در مواقع انتخابات میبینید که اخلاق ورزی کاهش پیدا میکنه، یه چیز دیگه جاش رو میگیره، رقابت ناسالم جاش رو میگیره و بعد پرونده ها هم تولید میشن. گاهی انسان ها غافل میشوند، اینا رو باید مراقبت کنیم. خب از اینها که بگذاریم، بنابراین اینجا متوجه این میشویم که ما مسئولیتمون سنگین هست در این که کاری بکنیم که جامعه ما اون عناصر اخلاقی باطنیش بتواند به آشکارگی بگراید و ظهور و بروز پیدا کند. و شما این که عرض میکنم یک ادعای صرف نیست، شاهدش این است که در مواقع نیاز و در مواقع خاص که پرده های مثلا جهالت، پرده های شیطنت کنار می روند، باطن خوب مردم آشکار می شود. ببینید چه کارهای نیک می کنند، چه حجم عظیمی از خیر و کمک رسانی و ایثار و مهربانی و اینها از همین مردمی که گاهی با هم تعارضاتی دارند ظاهر می شود. این نشانه باطن پاک است. ما باید کار کنیم این ظهوراتش خیلی بیشتر بشه. بله ارزم همینه دیگه، باید کار کنیم این ظهوراتش چی بشه؟ بیشتر شود و دوام پیدا کنه. همین رو دارم عرض میکنم. گفتم این نشانه وجود اون عنصر اخلاق است. هست، مایهش در مردم هست، ولی ما باید چه کارش کنیم؟ تقویتش کنیم. باید این رو بتوانیم به جلوه های عملی بیاوریم، خودمون پیشتاز باشیم و دیگران رو هم همراه سازی کنیم. این هم یک نقطه. خب ما مشکلات زیادی در عرصه اجتماعی داریم، از قبیل همین تعارضاتی که گفتم، کشمکش ها و جدال ها و اینها از یک طرف، از طرف دیگه نقض قوانین. نقض قوانین هم متاسفانه زیاد داریم. جامعه ما از جهات مختلف دچار بی حرمتی قانون هست، در حالی که طبق فرهنگ ما و آیین ما و مذهب ما قانون به شدت احترام دارد. در عمل اما چنین نشده است. چراییش علل مختلف داره که الان فرصت ورود به اون رو ندارم، ولی اشارتی بکنیم به این که گاه بر اثر همون سیاست زدگی، گاه بر اثر همون کشمکش ها و رعایت نکردن قوانین توسط بزرگترها، بقیه هم این مسیر رو میپیمایند و تبدیل میشوند به شکنندگان قانون. در رعیت گر ملک ز باغ رعیت خورد سیبی، بنیان اون باغ رو میکنن بقیه رعیت. اینجوری نسیبی. این قاعده همیشه تاریخ بوده، احرام شده است. اگر یک رئیسی به مردم وعده داد، فردا خلف وعده کرد، مردم هم یاد میگیرن همین رو. اگر یک کسی، هر کسی یک درجه کوچک مسئولیت داشت، فرق نمی کنه، بالا و پایینش مهم نیست، از حد اقل به مسئولیت شما نگاه کنید، همین که او تخلف میکنه دیگران هم یاد میگیرن. به تحقیق انجام شده، اتفاقا اخیرا هم نتایجش پخش شده توی شبکه‌های مجازی در یک از کشورهای خارجی. یک کسی خواهشی میکنه از جمعی که چند این دقیقه این مقدار دقیقه وقتتون رو به من بدید، من مصاحبه با شما میخوام بکنم، مثل این مصاحبه‌ای که برای تحقیقات دانشگاهی انجام میشه. خب اینا تعمدن خواستن بیازماین، یه کاری کردن وسط این مصاحبه ها گاهی تلفن همراه اون طرف زنگ زده شروع کرده صحبت کردن، کلی وقتو گرفته هدر داده. بعد قرار بوده به اینها نفری $4 بدن، بعد سعی کرد مثلا بیشتر دادن، به روی خودشون نیاوردن مثلا $7 دادن، $9 داده. بعد نگاه کردن ببینن چه تعداد از اینها بر میگردونن این پول اضافه رو از اینهایی که مصاحبه شدند. اینها رو دو گروه کردن، برای یه گروه کاملا منزله و سر وقت شروع کردن، سر وقت تموم کردن، وسطش هم هیچ گونه تلفنی وجود نداشت، برای یه گروه دیگه تلفن کردن، وقتشون رو رعایت نکردن، بیشتر توپ کشیده و اینها. نتیجه این شده حدود 30-40% اون کسانی که وقتشون رعایت نشد، بهشون احترام گذاشته نشد، با تلفن همراه صحبت کردن وسط کار، بیشتر پولها رو بالا کشیدن. یک جور انتقام، یک جور یادگیری، یک جور قیاس و تقاس کردن. این در نهاد بشر هست، مردم هم یاد میگیرن از بزرگتراشون، هم با این تقاس میکنن، میگن آقا جون این حق ماست، چون فلان جا حق ما رو دولت نداد، فلان کار رو وعده کرد انجام نداد، حق ما رو پس ما هر طور شده تخلف کنیم. این باید خیلی مراقبت کنیم. این یکی از علل قانون شکنی هاست، همهش این نیست، علل مختلف داره، ولی یکیش اینه. این رو خیلی جدی هم باید بگیریم و خود ما هم تو این قسمت مسئولیت داریم. ما به عنوان روحانیون، من به عنوان یک روحانی دارم میگم این رو، نه به عنوان یک مسئول، ما به عنوان روحانیون هم مثل مسئولین محل توجهیم. از ما هم یادگیری صورت میگیره و از ما هم پیروی صورت میگیره. به هر حال باید مراقب باشیم که با قانون چه میکنیم، با اخلاق مردم چه میکنیم. این بحث های زیادی داره. قوانین خب 3 دسته هستن، چه قوانین دینی، چه قوانین عرفی، چه قوانین حکومتی. همه اینا قانون هم و همه اینا به نوعی محترم هم. حتی قوانین عرفی تا اونجایی که البته در چارچوب محللات شرعی باشن، اینا محترم هم، رعایت اینا باید محترم دانسته بشین. وضعیت قانونگرایی در ایران رو خیلی دیگه نمیخوام دربارش صحبت کنیم، اشاره کردم رد میشم. میتوان مراتب قانون گریزی و قانون شکنی ما رو به 9 یا 10 مرتبه تقسیم کنم. من اینها رو هم باز یک وقت دیگری در یکی از سالها در یک جمعی از میان روحانیون که شاید تعدادش رو از شما هم در بین اونها بوده باشن، 5-6 موردش رو عرض کرده بودم، حالا 8-9 مورد شده یا 10 مورد شده، اینها رو به سرعت عرض میکنم. قانون اولش جهل به قانونه، به این دلیل قانون گریزی صورت میگیره و قانون شکنی صورت میگیره. خیلی هم نمیدونن قوانین رو. یکی از کارهایی که معاونت فرهنگی داره میکنه همین اطلاع رسانی هایی است که در قالب کلیپ هایی میسازیم، در قالب های مختلف در دانشگاه ها، در مدارس، در مساجد، جلسات مختلف آشناسازی مردم با قوانین، اون قوانینی که بهش نیاز دارن. البته قانون الا ماشاءالله داریم، ولی اونایی که بیشتر بهش نیاز دارن. این یک کار. دوم، قانون گریزی پنهان است. افراد ظاهرا تن به قانون میدهن، اما واقعیتش دارن قانون رو دور میزنن. این هم انواعی داره، مثلا اون کاری که مثلا سال 50 میرسه، یه شب قبلش، 2 روز قبلش میگه این اموالی که داریم اینو میبخشیم به خانم و همسر، هم کلا شرعی ها دور زدن ربا با یک مثلا کبری، جهر کبری و از این کارها که کلاشرعی هایی که درست میکنیم خودمون. این کلاشرعی در شریعت هست، در قوانین حکومتی هست، در همه قوانین میتونه پیش بیاد، اتفاق میفته. تو قوانین راهنمای رانندگی طرف میخواد مثلا تخلف نکرده باشه، دنده عقب میده جایی که غروب ممنوعه، این ظاهر قانون رو یه خورده حفظ کرده، یه ظاهری بهش داده، ولی در واقع در باطن داره قانون‌گریزی میکنه. این قانون‌گریزی پنهانه. این شبیه همون کاریه که یهودی‌ها میکردن روز شنبه و یک شنبه. شنبه چاله میکندن تا ماهی های اونجا گیر میفتن، یک شنبه میرفتن وقتی ممنوع دیگه نبود میگرفتن اون ماهی ها رو. باطل قانون خدا رو نقض کرده بودن ولی ظاهرش رو نقض نکرده بودن. خب خود رو فرید دادن. میدونید که خدای متعال هم اینجا به شدت اونها رو داره چکار میکنه؟ در اون آیه شریفه برای اونها رو محکوم میکنه باید به خاطر این کارشون. به ما مراقب باشیم که در حالا فتوا دادن هامون و در استنباطات فکریمون هم نریم به این سمت اونهایی که حیل زیاد برای دور زدن قوانین و باطن زیر پا گذاشتن باطن قوانین انجام میده. اینا رو باید مراقب باشید. امام رحمت الله علیه قبول نداشت اون روش ها رو و اجازه نمیداد. هیل رو، هیل ربا و امثال رو اصلا قبول نداشت. برخلاف بعضی مجتهدین قبول داشتن به خاطر ظاهر بعضی از روایات اینها، ولی واقعیتش اینه که با حقیقت قرآنی مسئله که اون چنان توبیخ میکنه بنی اسرائیل رو به خاطر اون کارهاشون سازگار نیست. سوم قانون گریزی آشکار هست. کسانی صورت قانون رو هم رعایت نمیکنن. حالا بعضیا ریز و درشت، بعضیا بیشتر، بعضیا درشتتر قوانین رو زیر پا میذارن از چهار بزن چون که تو قوم هم میبینید اله ماشاءالله زیاده. چهارم قانون شکنی توجیه گرانه، یعنی اون یکی ها سریع نقض میکنن تا گاه به گاه میارن. این یکی دسته بعدی میان قانون شکنی میکنن، توجیهش هم میکنن، میگن ببین همونطور که اون گنده ها میکنن ما هم انجام میدیم، اون بزرگتر ها میکنن ما هم انجام. قانون گریزی بنیادین هم پنجمین مورد هست. قانون گریزی بنیادین داریم. یه عده ای اصلا قانون رو قبول ندارن، با آنارشی قائل هستن، یعنی با هر گونه نظم و انضباط اجتماعی مخالفت میکنند. اینا البته عده قلیلی هستند ولی اینا هم هستن در عالم که از بیخ و بن وجود قانون رو خیلی محترم نمیدونن، لازم نمیدونن، میگن باید هر جور خواستیم عمل کنیم. این رو قانون‌گریزی بنیادین نام نهاده ایم. و ششم قانون‌شکنی بی‌پروایی است که مرتبه شدیدی از قانون‌گریزی است و قانون‌شکنی است. بی‌پروایی این کار رو میکنه، برای حفظ ظاهرم هیچ تلاشی نمیکنه و حتی ناراحت هم نمیشه از این قانون‌شکنیش. اون گروه قبل‌تر که نام برده بودیم باید ناراحت میشن، باید میخوان پنهان بشن خودشون، ولی این گروه خیلی آشکار این کار انجام میده، هیچ تلاشی برای پنهانیش نمیکنه. هفتم قانون شکنی تنده که ستیزگر هم هست، با مثلا مجری قانون درگیر میشه. هشتم قانون ستیزی هنجاری است، به این صورت که این قانون شکنی خود رو به صورت یک هنجار قابل قبول و ارزشمند به حساب میاره، افتخار بهش میکنه که مالیات نمیده، افتخار میکنه که تونسته فرار کنه از مالیات دادن، این زرنگی حسابش میکنه. نهم قانون ستیزی دیگرگراست، یعنی خودش قانون رو زیر پا میذاره، این رو ارزش هم میدونه، به دیگران هم کمک میکنن که از این قانون فرار کنه. مثل اینا که علامت میدن که پلیس اونجا هست توی راه ها، فکر میکنه داره خدمت میکنه، علامت میده که شما گیر پلیس نیفتید، تا اونجا که دلت میخواد گاز بده برو خلاف قانون بکن، ولی نزدیک اونجا رسیدی مواظب باش. این به اصطلاح میخواد یه خدمتی هم به دیگری بکنه ولی از طریق بی قانون. و دهم قانون ستیزی جمع‌گرا، به این معنا که گاهی تلاش میکنه دیگران رو هم در مخالفت با قانون با خود همراه سازه و یک موج مخالفت بسازه با قانون. هست در این فضاهای اجتماعی گاهی کمپین‌های راه میفته برای همین کار. اون کسی که روسری بر سر چوب میگیرد، این میخواد یک موج اجتماعی برای این قصه قانون‌شکنی خودش ایجاد کنه. این دیگه خیلی مرحله بالایی از قانون‌شکنی و قانون‌ستیزی است. اون کسی کمپین چهارشنبه های سفید مثلا راه میاندازه، یا چهارشنبه های بدون روسری، یا انواع اسمها، و همین طریقه داره حرکت میکنه. ما این در نوع از قانون ستیزی، قانون گریزی، قانون شکنی و همه اینها رو که گفتیم داره. مسئولیت اونم تو این زمینه زیاده. حالا ببینیم خودمونم مبتلا بهش هستیم یا نه، این یه چیزیست که انشاءالله مطالعه بفرمایید در خود و در جمع‌های خودی خوبه به بحث گذاشته بشیم. من الان نمیتونم قاطع یکیش رو بگم، همه انواع اینها وجود داره، طبیعتاً اون موارد آخر کمترند، موارد اولی چون پنهانتره بیشتره. شیوع قاعدتاً این چنین است، آمار نگرفتیم ولی قاعدتاً اینجوریه. در بین خودمونم نگاه میکنیم قسمهای اولی شیوع بیشتری داره و سعی میکنیم مثلا ظاهر را حفظ کنیم، خیلی ها سعی میکنن ظاهر را حفظ کنیم، ولی به هر حال همه اینها وجود داره تو جامعه ما و این بلیه بزرگیست، قوام جامعه به قانون است. اصل شریعت یعنی قوانین اون، شریعت قانون است برای اجرا شدنه. خدا همهش قانون فرستاده است در ما، غیر از بحث اخلاق و بحث معنوی و بحث عقادی دارم میگم، اون بخش شریعت موارد عملی مربوط میشود، تمامش قوانینه، چه قوانین فردی، چه قوانین بهداشتی، چه قوانین اقتصادی، چه قوانین خانوادگی، چه قوانین اجتماعی در سطح وسیع کلمه، همه اینا شریعت یعنی اون قوامش به قانونه. ما باید یک کاری کنیم اون قوام اجرای شریعت رو در ذهن و ضمیر و رفتار و قلب مردم جای بدیم و این رو اجرایی کنیم. این مسئله مسئولیت بزرگی برای ما هست. جامعه ما نباید اینقدر قانون ستیز باشد، اتفاقا جامعه مسلمان باید پیشتاز در قانون گرایی شد. ما چقدر روی کار کرده ایم؟ تو مفاهیمی که با مردم طرح میکنیم چقدر این رو ارزشمند جلوه دادیم؟ نظم اجتماعی، انضباط اجتماعی، رعایت حقوق یکدیگر، اینا رو چقدر کار کردیم؟ خیلی جای کار زیادی داره و مسئولیت ما تو این بخش خیلی سنگینه. خب مصادیق قام شکنی الا ماشاءالله، اون از اون شهروندی که با خودخواهی میاد کوچه و خیابان رو کثیف میکنه، آشغال میریزه، زیبایی رو به هم میزنه، پارک رو پامال میکنه، بهداشت رو رعایت نمیکنه، قام شکنی داره میکنه، تا اون شهرداری که به همین حقوق مردم توجه نمیکنه، سطل زباله کافی در اختیار اینها نمیگذاره که اینا به وسط راه میاندازه این طرف میکنه، این هم قام یک جور قام شکنیست. رعایت نکردن وظایف و مسئولیت های اداری مسئولان موجب حد که قانون شده، او وظیفش بوده، قانونش بوده، باید اجرا میکرده، باید مثلا سطح های تفکیک زباله رو به تعداد زیاد در دسترس مردم قرار بده، وقتی نمیده مردم هم این قانون رو میشکنن، همون تخلف کرده همین تخلف کنه. از این گونه مصادیق الا ماشاءالله داریم بخوایم بشماریم. دانشجویی که تحقیق و مطالعه کافی نمی کند، استادی که تحقیق کافی نمی دهد و سختگیری در عمل نمی کند، در ارزیابی دانشجویان به قدر کافی وقت نمی بذاره، در راهبرد راهبری اونها به قدر کافی وقت نمی بذاره، از وقت کلاس کم می گذاره و مانند اینها همه قانون شکنی کم فروشی کرده. اون کسی که حیل روا رو به کار می بره روا می خورد قانون شکنی کرده است. مأموری که با اهمال و قصور چشم بر خطاهای مردم می‌بندد، خودش راحت درگیر نمیشه، اینم اهمال کرده، قانون شکنی کرده. جلوی تخلفات رو نمیگیره، قانون شکنی کرده. رئیسی که اقوام آشنایان خود رو بر سر مسندهای مسئولیت می‌نشاند. وزیری که مسئولیت خود رو اجرا نمی کنه. پزشک و وکیل و دلال و کارخانه‌داری که به قدر کافی مالیات نمی دهند. وقیحانه می گویند پول نقد بیار، ما مثلا کارتخان نداریم در مطب یا در جاهای دیگر. من خودم اینو به عینه مشاهده کردم، باشون بحث کردیم، برای که مالیات صراحتم برای که مالیات ندارم، همین رو دارم قانون شکنی می کنم. اتفاقا اونه که پردرآمدترند مالیات گریزترند تر هم هستند. به غیر از کارمندانی که حقوق رسمی میگیرند، بقیه توی مالیاتی کم دارن، ضعف دارن، مشکل دارن. کارمندان هم به زور ازشون دارن میگیرن و الا فرهنگ مالیات دهی خیلی ما کار نکردیم روش. مقدس بودن فرهنگ مالیاتی در نظام اسلامی کار نکرده این روش و قبح مالیات گریزی رو کار نکرده این روش. و همین خاطره که افتخار میکنم خیلی راحت رو همین مطبع ببینید راحت. حالا باید به زور زر قانون و الزامات و امثال زاره بیان این پوزها و این کارتخانها و چیزها رو بگذارن تو مطبع ها یا وکیل ها رو بیان. حالا ما با وکلام سرکار بریم در قبح رضایی وکیل ها بیان انواع درآمد های داشته باشن که به اندازه 1/100 درآمدشون مالیات نمیدن، نه 1% مالیات بدن ها، یعنی مالیات 1/100 درآمدشون رو هم نمیدن. اینا همه غیر قانونی. وکیلی که باید پاسدار قانون باشه خودش قانون ستیزی میکنه، قانون شکنی میکنه. پزشکی که باید بهداشت عمومی جامعه رو تأمین کنه و همینطور منضبط باشه، با این همه درآمدی که پزشکان در کشور ما دارن، در خیلی از کشورهای دیگه درآمد پزشکان کمتره، به شدت کمتره. در همین روسیه که همسایه ما هست 1/50 گاهی 1/70-80 پزشکان ما درآمد دارن، پزشکان اونجا بگذاریم. و الا ماشاءالله راننده، مسئول، غیر مسئول، شهروند، همه ما این آشکنی ها رو داریم. خب چه کار باید بکنیم؟ همه ما مسئولیت داریم که بریم به سمت اصلاح این فرهنگ و از فرهنگ هم باید آغاز کنیم. با اجبار تنها کار حل نمی شود، با بگیر و ببند تنها کار حل نمی شود. فرهنگ سازی لازمه. نمونهش هم وجود داشته، دسته هایی که اومدن پای کار فرهنگ سازی توفیقات زیادی یافتن. نمونهش بخشی از کارهایی که مربوط به راهنمای رانندگی هست. البته همش اصلاح نشده فرهنگ رانندگی ما، ولی یه بخشی رو که سرمایه گذاری کردن همه پای کار اومدن موفق بودیم. من خواهشم این هست که عزیزانی که منبر دارن، خطابه دارن و صداشون به گوش هر گروه هایی از مردم میتونه برسه، رو این بخش ها بیشتر کار کنن، رو بخش حرمت دادن به قانون بیشتر کار کنن. این هم هست دیگه، من از عواملش برده، من عرض کردم دیگه، عوامل متعدد داره، بخشی از اونها برمیگرده به نقض قوانین توسط بزرگترها، بخشش برمیگرده به اینکه قانون ثبات نداره، بخش دیگرش برمیگرده به خیلی عوامل دیگه. حالا وارد اون نمیخواستم بشم. بله فرمای شما درسته، عوامل زیادی هم داره، ولی اصل اینها سبب نمیشود اصل حرمت قانون رو نقض کنیم. اجرای قانون بد بهتر است از نقض اون قانون. این با عنوان یک قاعده همیشه باید تو ذهنمون باشه. بله باید تلاش کرد قوانین بد رو اصلاح کنیم، این حتما باید تلاش بشه، ولی تا وقتی اصلاح نشده و این قانون پابرجا هست، اجرای اون از اجرا نشدنش خیلی بهتر است. و یک هشدار در میان بین الهلالین، کسانی که شیوه های دور زدن قانون رو بیشتر بردند، آگاهان، عالمان، افراد حرفه‌ای، حالا در همه رشت‌ها و لباس‌ها و شغل‌ها هم پیدا میشن، اینها مختص یک جا نیست، اینها خطرشون بیشتر. مراقبت کنیم ما یه وقت گرفتار این نشیم، مثلا ما توجیهگر نشیم، این مثلا جزء قصه اولی ها نشیم که هی توجیه کنیم نقض قانون رو. اگر صراحتاً بپذیریم نقض قانون رو خیلی محترمانه تر است تا اونجایی که بیان توجیهش کنیم. اعتراف کنیم به اینکه آقا یه اشتباه کردم، من اینجا نقض قانون کردم، اینجا از سر چهارراه رد شدم بدون اینکه حق تردد با من باشه، بپذیریم این رو. این خیلی محترمترین تا اینکه بیایم هی توجیه کنیم. مراقب توجیه باشیم. توجیه راه قانون شکنی رو خیلی هموار میکنه، خیلی هموار میکنه. یکی از مصیبت‌های بزرگ ماست که ما روحانیون باید بیشتر از همه مواظب این توجیهگری ها باشیم، توجیه نه خودمون بکنیم فعل خودمون رو و نه اجازه بدهیم دیگران توجیه کنن، بریم به سمت پالایش این چنین. خب و
بفرمایید بحث طلبی شرمنده، شما فرمودید قانون بعد ولو
اجرا بشه بهتر
قانونی شرمنده میگم بعد طلبگیه مأمور شهرداری که میاد این دستورش بیچاره رو که امرار ماش از همین طریق تأمین میکنه این چنین آسیب میرسونه مواردش هست ببخش همین رو شهرمند
خب بله درسته ولی اجرای قانون بازم بهتر مثلا یک نمونهش براتون خیلی خب حالا همین باعث میشه چی اون وقت نتیجهش چیه اینکه قبول نکنی نتیجهش این میشه که قوانین خوبم یواش یواش سست میشن این نتیجهش ما الان نمونه های قوانین داریم که خیلی بدن دیدن مثل قانون ماده 100 شهرداری اصلا این قانون وضع شده تا قانون گریزی کنه خیلی بده این قانون بله دیگه قانونی است که شما تخلفاتت را با پول میتوانید بخرید یه قانونی است برای خرید قانون
برای پول
دارست برای خیلی آره دیگه برای پول دارم هست و برای دیگه به هر حال حالا منظور بگم باید برای اصلاح این قوانین بعد هم تلاش کرد اخیراً رئیس دیوان عدالت اداری نامه نوشتن به شهرداری ها و اون مرکز مربوطه در بزار کشور و اینها که اینو اصلاح کنید لطف کنید که روی این قسمت کار بکنید فرهنگ ما پرست از این گونه مفاهیم و واقعیت اینها هم جاری بوده در زندگی مردم نگذاریم با تحولاتی که با ورود فرهنگ مدرن غربی با ورود حقوق‌گرایی غربی فرهنگ گذشته ما از بین بره خیلی سربسته و کوتاه عرض می‌کنم هرچه آگاهی‌های حقوقی به حقوق خودمون بیشتر شده کشمکش‌هامون هم بیشتر شده تو خانواده‌ها قبلاً گذشته‌ها زیادتر بود و الان عدم گذشت بیشتر شده چرا؟ علتش رو میخوام بگیم نمیخوام فقط یه گرایه رو کرده باشیم چون آمده این حقوق رو آورده این بدون اخلاق آگاهی حقوقی رو بدون تقویت اخلاق بعد اخلاقی جامعه افزایش داده این یکی از کارهایی که ما خیلی بهش عنایت داریم در کارهایی که میخوام تو آگاهی بخشی انجام بدیم به دوستانمون هم ما سفارش کرده ایم این است که حقوق تنها را آموزش نده به خودش مضره اون وضع تعادل جامعه رو به هم میزنه مصادیقش رو اگر بخوای خیلی زیاده فقط توی دعواهای خانوادگی بین زن و شوهرها زن و شوهرهای جوان تحصیل کرده هرچی تحصیلاتشون بیشتر شده طلاقاشون هم بیشتر شده متاسفانه به حقوق خودشون بیشتر آشنا شدن اخلاقشون بالا نرفته هم وزن آگاهی حقوقیشون بعد نتیجهش این شده که گذشتشون کم حقوق باوریشون زیاد کشمکش افسوده این نتیجه حقوق بدون اخلاقه خواهش ما این است رو موازین حقوقی کار بشود افراد رو آشنا کنید به اینکه حق شما این است برید حقتون رو بگیرید اما همراهش بگید اگر مسلط شدی گذشتن داشته باش ایثار هم بکن ایثار اینقدر مقام تو داره بالا گذشت این کار رو با تو میکنه و خیلی چیزها که فرصت نیست بخوام مواردش رو و مصادیقش رو بخونم و بگم براتون خیلی داریم فرهنگ اون پر است از این چیزها تو ادبیات فارسی، تو حکایاتمون، تو داستانهامون، اشعار در کنار روایات و آیات قرآن خیلی ماشاءالله زیاده خواهش می‌کنیم اینا کار کنید، اینا رو درارید به من دست به این دست و پای مردم بریزید ارزشش رو برای مردم جا بیندازید که هنر نیست که هی دیگری رو بخوایید با تخاصم و با کشوندنش به دادگستری مثلا به عنوان اون ابزار گرفتن حق این هنر نیست که همیشه این کار رو بکنی بله معلوم باشه حق به جانب شما سنی میگذری از این خیلی ارزشش بالاتره مردانگی به زمین زدن اون طرفی که ضعیف هست نیست بله اگر طرف گردن کشی بود در برابرش نیست اگر گردن کش بود واقعا و حاضر نبود هیچ گونه تمکینی بکند بله این رو باید شما سر جایش بنشانید که دیگران رو نکنند اما در دعواهای بین
دو تا برادر سر ارث دیگه سر این حرفا نباید اینقدر کشمکش ما داشته باشیم، نباید اینقدر بی اخلاقی ها رواج داشته باشه و الی ماشاءالله چیزای دیگر تو مسائل خانوادگی، تو مسائل دو تا شریک، تو مسائل همسایه های زمین های همسایه یکدیگر. همین الان که سیلایی که اومده این مرزهای زمین های کشاورزی رو از بین برده، چه دردسرهایی در پیش خواهد بود برای جداسازی اینها اگر گذشت نباشه، اگر همدلی و همراهی اینها نباشه. واقعا لازمه خیلی کار بشه و فرهنگ مردم